خب دوستان خیلی خوش اومدین. با توجه به اینکه صحبت اصلی امروز آقای دکتر ماهوزی قرار خدمتتون بگن و
ما یه چیزایی
کوچیک در مورد در واقع زندگی شهریار و حالا این یه خوردم در مورد شعرش من خدمتتون خواهم گفت و بعد در خدمت آقای دکتر ماهوزی عزیزم هستیم که در مورد شعرش مفصل و جدی‌تر بگن. من یه چیز ذوقی طبعا خواهم گفت و اون چیزی که میگم طبق معمول توی حوزه جامعه شناسی تاریخیه شعر معاصره. سخنم هم در واقع 4 قسمت داره. یکی زندگی نامه شهریار رو میخوام خدمتتون بگم، یکی شبکه روابطش و موضع‌گیری‌هاش، یعنی در واقع نقش تاریخی که ایفا کرد این آدم توی اون بافت اجتماعی دوران خودش، یکی در مورد در واقع جریان‌های ادبی که شهریار درونش قرار گرفت یا مقابلش قرار گرفت، ارزیابی که در موردش رخ داد و تا یه حدودی تردید در موردش رخ داده و چرا این چنین شده میگم، و در نهایت یه گریز کوچیکم به خود شعراش میزنم و در واقع این 4 چیزاییه که خدمتتون میخوام بگم. فکر میکنم بخش عمده چیزایی که میخوام بگم و میدونید، منتها یه سری ریزکاریه که اونا شاید براتون جالب باشه و حالا یه موضع‌گیری هم طبعا من دارم در مورد شعرا، هم به لحاظ در واقع زندگی نامه‌ای، یعنی داوری در مقام یک کنشگر اجتماعی، یک دیدگاهی در موردشون دارم که خدمتتون پیشنهاد خواهم کرد، همین که یه ابراز سلیقه‌ای در حوزه ادبی در مورد شعر شهریار که البته در این مورد خب در واقع صاحب سخن دکتر ماهوزی عزیزن و ما میگوشه کنارا حالا یواشکی یه چیزی میگیم. خب ببینید، احتمالا بدونید که تبریزی سید محمد حسین بهجت تبریزی، در مورد در واقع این آدم میخوایم صحبت کنیم که سال 1285 خورشیدی به دنیا اومد و 1367 در 27 شهریور نزدیک مثلا یه ماه پیش سالگرد درگذشتش بود و حالا به یه دلایل 27 شهریور هم روز شعر نام گذاشتن که حالا نام گذاشتن حالا
روز ملیه،
روز ملیه شعر با توجه حالا به تعداد شاعرانی که داریم و اینا، خب حالا جای بحث داره، البته جای شوکش باقی مثلا شاملو رو نذاشتن، ولی حالا به هر صورت اینم جای چیز داره. ولی سید محمد حسین بهجت تبریزی تقریبا 100 سال پیش اسم خودش رو تغییر داد به شهریار، یعنی قدیمه 1296 من اگه بتونم اسمش تاریخش هم پیدا کنم، در مهر ماه 1296 یعنی تقریبا الان 101 سالگرد تغییر نامش به شهریاره و از این به بعد بنابراین من اسمش رو شهریار میگم که برای شما آشناتره. پدرش حاج میرآقا بهجت تبریزیه. برای اینکه بافت اجتماعی خانوادگیش رو یه مقدار بدونید، از این آدم با سوادای دوره مشروطه بوده پدرش و دوست مثلا امیر نظام گروسیه، دوست که در واقع امیر نظام گروسی یه جورایی حامی مالیشه و پشتیبانشه موقعی که یکی از این مجتهدان مشهور تبریزی محرر میخواد، یعنی یه نفر میخواد که در واقع بنویسه مطالبش رو، گروسی او رو پیشنهاد میکنه بهش، به همین خاطر لقبش میشه میرآقا مجتهدی که اشاره در واقع به اون مجتهده. یه آدم باسوادی بوده، بعد یه مدت محرر این مجتهد بوده، این لقب مجتهدیش از اونجا میاد، دارم در مورد پدر شهریار طبعا حرف میزنم. بعد میشه معلم سرخونه بچه های اکرم السلطنه که باز یکی از اشراف تبریز بوده، خیلی هم آدم جوانمرد و خیلی آدم جالبی بوده. برای اینکه بافت اون دوره رو شما نگاه کنید، مثال من براتون بزنم، همین اکرم السلطنه خب دوتا پسر داشته، این دوتا پسر بچه بودن پیش در واقع بهجت تبریزی درس میخوندن، شاعرم بوده بهجت تبریزی، منتها شعر چندانی ازش نمونده، منتها میدونیم که در قالب سنتی شعر هم میگفته. این اکرم السلطنه خیلی جالبه، بعد یه مدتی میاد تهران، اصلا مقر این خانواده هم تهران بودن، در تبریز بودن در تهران هم بودن، برمیگرده میاد تهران، حقوقی که میداده به بهجت تبریزی بوده 50 تومن در سال اون موقع و این 50 تومن میداده، یعنی اصلا با خانواده پاشنه اومده تهران، بعدم بچه‌هاش بزرگ میشن، اصلا معلم سرخونه نمیخواد. همینطوری این هر سال 50 تومن رو میداده به بابای شهریار تا پدر شهریار در سال 1313 فوت میکنه. بعد چی کار میکنه اکرم السلطنه؟ دستمزد پدر رو میده به پسرش و در واقع حقوق این که پدر شهریار یه زمانی بچه های اکرم السلطنه رو درس میداده تقریبا مادام العمر بوده. میخوام روابط اون دوره رو ببینید و این روابط جالبه ها، یعنی یه نفر موقعی که تعهدی داشته به یه نفر دیگه این تعهد رو ادامه میداده، خیلی مربوط به یه دونه کار خرید و فروش یه دونه کار نبوده و این جالبه. میخوام بهتون بگم شهریار توی همچین بافتی بزرگ میشه چون روابط شخصی شهریار با آدمای اطرافش یه خورده این شکلیه و آدم های دور و برش هم یه مقدار این شکلی هست و این به نظر من اخلاقیه که در اون دوران بوده، امروز به نظر من خیلی عجیب میاد. مثل اینکه مثلا من بگم من کتاب به شما میفروشم بعد هر ماه شما یه پولی بابت اون کتاب به من بدین داریم میخونید بعد منم مردم به بچه‌م بدین، یه خود عجیبه دیگه همچین چیزی. الان من تا اون موقع چندان عجیب نبوده و خب شاید چه خوب که به عجیب نبوده و شهریار همچین اخلاقی رو به ارث میبره که توی ارتباطش با دیگران یه جاهایی میبینیم. شهریار در این حال توی خانواده هم فرهیخته‌ای به این ترتیب و هم متصل با شخصیت‌های ادبی دوران خودش بزرگ میشه. همین میرآقای مجتهد، یعنی حاجی میرآقا بهشت تبریزی، بابای شهریار، دوست نزدیک کمال‌السلطنه بوده. کمال‌السلطنه رو احتمالاً اون دوستانی که ایرج رو خوندن میدونن دیگه، خب خیلی شوخی رکیک داره با کمال‌السلطنه، دوست نزدیکش هم بوده و اینا یه گروه دوستی بودن هستن. کمال‌السلطنه بوده، ایرج بوده، یه جمعی بودن و حجبش کرده ایرج، چندین بار حجبش کرده، حجبای دوستانه است ولی یعنی با اون حجبی که در مورد عارف داره و یه تلخی توش هست متفاوته. کمال‌السلطنه بابای ابوالحسن خان سباست دیگه و بنابراین خانوادگی اینا با هم دیگه دوستن. خود ابوالحسن خان سبا دوست دوره بچگی و نوجوانی شهریاره و این دوستشون ادامه پیدا میکنه و استاد ساز شهریار بوده. توی همچین بافتی این آدم بزرگ میشه. شهریار در واقع تو تبریز خب به دنیا میاد و پرورده میشه تا یه مدتی. خانواده تقریبا مرفه هم و توی طبقه فرهیخته شهر هستن. منتها وبا میاد توی تبریز همون مقطع و اینا در واقع مال منطقه خشک‌ناب بودن، توی تبریز مال محله خشک‌ناب بودن و اینا میرن به روستایی که مربوط به مردم محله بوده، یه روستایی هست به نام قایش خورشاق، اونجا میرن میمونن. یه مقدار تو روستا بزرگ میشه این آدم در دوران کودکیش. یه ارتباط رمانتیکی با طبیعت داره شهریار که یه مقدار وابسته به این سبک در واقع زندگی شدنش زندگیشه، ولی خب تحصیلاتش اینا رو بالاخره تو تبریز میگذرونه، تو در واقع مدرسه طالبیه درس میخونه. حالا برای اینکه شاید براتون جالب باشه، ببین ستادیه سینا بوده مدیر مدرسه طالبیه مقطعی، تو همون مدرسه تقریبا یعنی میدیده شهریار رو علامه طباطباییه. علامه طباطبایی 4 سال بزرگتر از شهریار، منتها چیزن ما 1281 به دنیا اومده علامه، منتها اینا مثلا بالاخره هم حجره بودن یه جورایی، یه خورده سال بالاییش بوده و خیلی فضای جالبیه. این فضایی که مثلا هم اکرم السلطنه توش، هم ایرج یه مقاطعی، هم علامه طباطبایی، یه وبا میاد اینا میرن تو روستا، یه فضای این شکلی. من فکر کنم مهمه بدونیمش برای اینکه شخصیت شهریار اینطوری شکل میگیره و ارتباطش با عناصری که بعدن در مورد شعر میگه، از جمله آیین شیعه. یعنی این اتصالا مهمه چون که یه پایبندی روشنی مثلا به آیین شیعه داره، یه اتصال خیلی شفاف صریحی به بوم اطراف تبریز داره، بوم طبیعی اطراف این حیدر بابا، یه کوه دیگه تو همین روستایی که گفتم الان. سال 1300 شهریار میاد تهران توی دارالفنون درس میخونه. 1300 هنوز دوره مشروط است، یعنی هنوز دوره در واقع قاجاره، هنوز تغییر سلطنت رخ نداده. 1103 خیلی قدیمه ها، هنوز رضا شاه شاه نشده. 1103 میره دانشکده پزشکی و پزشکی میخونه و تقریبا درسشو تموم میکنه. 6 ماه قبل از این که تموم کنه عاشق میشه، عاشق دختری که حالا دو تا روایت هست، مثل اینکه دو تا اسمم داشته، هم ثریا بهش میگن هم پری و انگار به هر دو نام مشهور بوده. و در سال 1108 یعنی در واقع این آدم 5 سال درس خونده بوده، اواخر دوره پزشکیشه که درس رو ول میکنه. یه مقدار روایت هست در مورد اینکه بعدش چی میشه. ما میدونیم که از تهران کنده میشه و میره به خراسان. یه سری از روایت ها میگه که یک رقیب با نفوذی داشته، یعنی در واقع این دختر یک عاشقی داشته که او زیرابشو میزنه و تبعیدش میکنه. یه روایت دیگری است که شروده و آشفته میشه و ناگزیر میشه برای کار و اینا به خراسان بره. هر دو روایت رو داریم. منتها نکته که هست اینه که حدود 4 سال این آدم توی نیشابوره و توی اداره ثبت کار میکنه. باز دوباره توجه کنید که اداره ثبت تازه شکل گرفته، الان سال 1108-1109 این تاریخی که داریم میگیم در تقریبا تاریخ تاسیس اداره ثبت احواله و سجل دارن میدن و تغییر شناسنامه ها و اینها. و یکی از آدمایی که باش در ارتباط توی نیشابور کمال الملکه مثلا، یعنی از اون نسل قدیم فرهیختگان و هنرمندان دوره مشروطه موندن، هنوز خیلی اتصال محکمی با ناسیونالیسم دوره رضاشاهی داره و دو تا نمایشنامه منظوم در این دوران می‌نویسه در این امتداد. اینم باز خدمتتون بگم که تئاتر، جنبش تئاتر در دوره مشروطه یک جنبش مهم ملی است. بعدن بعد از سال 1120 وارد در واقع بافت ایدئولوژیک مارکسیستی میشه. متا تا قبلش بدنه آن چیزی که توی جنبش تئاتر دارین در هم در دوره پهلوی، هم در دوره مشروطه، هم در ایران، هم در ایران زمین، یعنی مثلا توی باکو و توی تفلیس و اینا هم همین شکلیه، یه جریانی است که در واقع آرای ملی گرایانه ای که مدرن شدن رو صورت بندی میکنه و ترویج میکنه بین مردم. شهریار بعد از اینکه اون شکست عشقی رو میخوره توی این جریان فعال، همونطور که گفتم دو تا درام منظوم هم می‌نویسه که با 7-8 بازیگر هم اجرا میشه تو نیشابور، یعنی فعال بوده در این زمینه. شهریار در واقع حالا یه سری ریزه‌کاری هست، مثلا از این آدمایی بوده که روابط اجتماعی نسبتاً گسترده داشته، خیلی رفیق باز بوده، خیلی دوستای زیادی داشته، توی محفلای ادبی میرفته میومده. موقعی که تهران بوده، تو تهران هم دو تا خونه داره، یه خونه داره اول چیز خیابون سرچشمه، اون اول که میاد تهران یه عبدالله خان تماسبی هم امیر لشکر مشهور دوره رضاشاه، یکی از خونه‌هایی که داشته شهریار توش میشه. سال روابط اینا با مزه سادم بخواد بره ریزه‌کاریشو در بیاره. یا مثلا شبا میرفته خونه دوستش صادق هدایت که خب یه خونه‌ای داشتن روبروی چیز روبروی سفارت انگلیس الان، و توی این شبکه از آدما میچرخیده. نسبتاً وضع مالی خوبی نداره. بعد از اون که میره نیشابور برمیگره دیگه وضع مالی خوبی نداره. منتها قبل از اینکه این اتفاقا بیفته، اون دوره که دانشجو بوده در تهران و در واقع تو این بافتی که دارم میگم تو محافل ادبی رفت آمد میکرده. مثلا یه بار در هفته محفل اعتصام الملک میرفته که این محفل خیلی مهمی بوده، سعید نفیسی، دهخدا، پروین اعتصامی، عشقی، عارف اینا بودن توش. حالا عشقی که اینجا فوت کرده، عارف که الان همدان دوره رضاشاه، ولی این آدمایی بودن که توی اون جمع بودن. ماهی دو دفعه، یعنی یه هفته در میون، یه محفل خیلی مهم دیگری بوده، خونه چیز معمولا خیلی وقتا خونه ملک و شعرهای بهار برگزار میشده و یه پایه دیگرش ایرج بوده که اینام یه محفل مهمی هستن و خیلی تحت تاثیر ایرج و بهاره به طور مشخص. یعنی میگه که ایرج رو میگه اشعر شعرهای معاصر در بیان و بهار رو میگه اشعر شعرها کلن، و خیلی خیلی تحسین میکنه این دوتا رو و تحت تأثیرشونه. اسم شهریار هم خدمتتون بگم، یه آدمی بوده به نام ابوالقاسم شهریار، خب که تبریزی است و ثروتمند است و یه جورای حامی مالیه شهریار در جوانیش، و یه کتابی هم ازش مونده به نام راهی به جنت که سال 1310 هم فوت میکنه، از این نسل قدیم، نسل بابای در واقع شهریار. و در سال همونطور که گفتم مهر ماه 1296 شهریار تخلص شعریش رو تغییر میده به همین کلمه شهریار، که خب 1296 11 سالشه، یعنی کوچولو هنوز. قبلش بهجت تبریزی میگفته به خودش، و حالا شما ممکنه بگین مگه از کی شعر میگفته؟ شهریار در واقع از 7 سالگی شعر میگفته، و اولین شعری هم که میگه ترکیه و زبان مادریش ترکیه و خیلی مادرش رو دوست داره و خیلی زبان ترکی رو هم دوست داره، و میشه گفت که یکی از بانفوذترین، اگه نگم بانفوذترین شاعر ترک زبان دوره خودشه. یعنی در میان شاعرای ترک زبانی که در این دوران داریم دقت دارین که همزمان با جنبش ترکان جوان و ناسیونالیسم ترکی و پان ترکا و اینا، مثلا با همه این حرفا آثاری که از شهریار باقی مونده استخوان بندی زیبایی شناسی شعر ترکیه مدرن و خیلی آدم مهمیه توی شعر ترکی. اولین شعری هم که میگه برای کلفتشون میگه در 7 سالگی و یه شعر ترکی است، حالا بر رقیه باجی، در واقع رقیه باجی باشم این تاج سرم، اینطوری شروع میشه. بعد جالبه که دومین شعری که میگه اولین شعری که به فارسی میگه تو 9 سالگی میگه، یعنی میخوام بگم 11 سالش بوده دیگه برای خودش یه شاعری محسوب میشده. اونم برای همین رقیه باجی میگه، این خیلی رقیه باجی خیلی شخصیت مهمی بوده و این بچه ها رو جمع میکرده، اینم معمولا اذیتش میکرده و بعد برای اینکه دلجویی کنه ازش برایش شعر میگفته. شهریار در واقع یه نفترم بگم براتون، بین سال 1310 تا 1330 به مدت 20 سال حدودا درگیر با اعتیاد شهریار و 1330 ترک میکنه، به نظر میاد واقعا ترک میکنه، منتها تأثیرش به نظر میاد میمونه روی شهریار، این تأثیر روانشناختی مواد مخدر به نظر میاد روی شهریار میمونه که حالا بشه بحث میکنیم در موردش. سال 1109 روح پروانه رو منتشر میکنه، یعنی با توجه به اینکه خب جوان پیشرسی بوده، زودرسی بوده توی شعر، دقیق دارین که 1109 این هنوز 20 سالش نشده، یعنی اگه من اشتباه نکنم 18 سالشه مثلا، یه آره دیگه 1985 نه بیشتر 24 سالشه. در 24 سالگی کتابش منتشر میکنه، کتاب فروشی خیام در میاره. این برای چی مهمه؟ برای اینکه بعداً آثارشو جمع نمیکرده و منتشر نمیکرده تا اینکه در واقع آقای ظاهری صاحب خیام گیر میده بهش که چرا در نمیاری، عصبانی میشه، دفتر شعرشو پرت میکنه جلوش و میره و همون دفتر شعر چاپ میشه، میشه این دیوان دو جلدی شهریار. و خب یه مقدارم باید تشکر کرد از استقامت این نشر خیام که این کار رو انجام داد. 2 سال داشته اصرار میکرده، خاطراتشو بخونیم، میگه 2 سال من داشتم اصرار میکردم و این نمیداده شعراشو منتشر کنم، تو جمع کردن، ویراستن و منتشر کردن شعرش بسیار تنبله، یعنی در واقع اصلا کاری انجام نمیده، اصلا تبلیغی برای خودش نمیکنه، دقیقا برعکس اون نسل بعدی آدمایی که میان و خودشون شاعر مینامن. کلن شهریار خیلی زود مطرح میشه به عنوان شاعر بزرگ و توی همون یه دلیلش هم اینه که در کودکی شعر میگفته. اینم باز خدمتتون بگم، ببینید هم ملک و شعرهای بهار، هم پروین اعتصامی، هم شهریار، اینا همه تو سن پایین شروع میکنن به شعر گفتن و این نکته جالبیه، قدیم هم داشتیم این رو، یعنی معمولا تو هر نسلی از شاعران یه تعدادی شما شاعر دارین، تو هر دوره تاریخی نگاه کنین چند تا این شکلی دارین که اینا نوابقی هستن که شعر گفتن رو در سن خیلی کم و جالب معمولا 7 سالگی 8 سالگی شروع میکنن. بهار هم 7 سالگی اولین شعرشو میگه، حالا دلایل عصب شناسی داره دیگه، 7 سالگی سیمکشی مغز آدم کامل میشه برای اینکه بتونه روی زبان به طور کامل تسلط پیدا کنه و اینکه تو 7 سالگی ولی شعر بتونه بگه، هرچند کودکانه، کار دشواری است. یه عقایدی داشته شهریار، خب یه بخشش عقاید دینیه، یعنی از اول تا آخرش پایبندی محکمی به شیعه‌گری داره و علی همای رحمت که دیگه مشهوره و حالا یه اشاره هم به شعر برسیم در موردش خواهم کرد. منتها علاوه بر پایبندیش به در واقع دین رسمی، مذهب رسمی که شیعه باشه، عقاید یه خورده عجیب غریب هم داره و دست کم یه دوره، اگه بخوایم بالینی حرف بزنیم در موردش، باید بگیم یه دوره جنون مذهبی هم داشته. سال 1318 اینو ما میدونیم که در تهران موقعی که بوده وارد، در 1318 یعنی رفته نیشابور برگشته اومده دوباره تهران دیگه و یه مقدار وضع مالیش خرابه، یه مقدار حال شوریده‌ای داره دیگه از اون به بعد تا آخر عمرش و باز دوباره توجه داشته باشین که 1118 دقیقا وسط اون دوره‌ای که اعتیاد هم داره، 1110 احتمالاً متعلق میشه به تریاک و توی تهران مثلا به مجالس دراویش میرفته با در واقع عرفان، منتها محفلای عرفانی خور تندرو که سما میکردن و خیلی بافته در واقع عرفان نظری نه بلکه عرفان عملی درگیرش میشه. بعد مثلا یه آقایی بود آقای ثقفی، حالا موقع اونایی که تاریخشو خوندن همین اواخر دوره رضاشاه مقاله هم نوشته و اینا، آقای ثقفی خیلی معتقد به احضار روح بوده، مثلا مجالس احضار روح درست میکرد میذاشته. بعد یکی از آدمای خیلی پایا شهریاره، خیلی جالبه، مثلا میرفت اونجا احضار روح میکردن و اینا. یه چیزی داره، یه نوشته‌ای داره به نام اسپریتیسم که تازه این کلمه وارد داشته میشده تو ایران، همین آقای ثقفی وارد میکنه و این حالتش در مورد مذهب ادامه پیدا میکنه. یعنی ما مثلا این گزارش رو داریم که سال 1344-45، یعنی سه دهه بعد از این تاریخی که من دارم میگم، دو دهه بعد این تاریخی که دارم میگم، وقتی میرن میبیننش توی تبریز بوده اون موقع، این میگن که 10 ساعت در روز قرآن میخونده. و خب البته قرآن خوندن کار خوبیه، ولی یه نفر مثلا برای مدت چند سال روزی 10 ساعت بخونه، یه تأکید خود وسواس‌آمیزی رو نشون میده و یه چیزایی رو بر خودش حرام میکنه، مثلا شعر نمیگه. و در همین دوران دست کم همین سال 44-45 باش مصاحبه میکنن، میگه که من دیگه شعر نمیگم، شعر حجاب حقیقته و شعر نباید گفت و تار دیگه نمیزنه. توی خواب میبینه که پدرش بهش میگه که با این ساز که میزنی پیامبر رو نمیتونی ببینی و سازو میذاره کنار. و این علاوه بر این که نشون میده پایبندش به دین رو، نشون میده چقدر پایبند بوده به رویا دیدن، یعنی رویا اینقدر براش اینجا مجلس حسین میگم خوشم آقا دقیقاً خواست که ببین سه کلمه‌ای که در سه دقیقه گذشته گفتیم وسواس، بالینی، رویا.
اون یه چیزی اون کیش
اون مذهبی الان میگه اول پروجکشن.
داشتیم در مورد دوستان پسر میر آقا مجتهدی صحبت میکردیم که شهریار باشه. و خب البته این تیکر رو پس من دیگه نمیگم، چون آقای دکتر مجتهدی عزیز اومدن و خودشون قاعدتاً دیگه خواهند گفت چیزایی که لازمه. منتهیه چیز اینطوریه، شور مذهبی خورده تندی داره شهریار. و بعد جالبه مثلا خیلی تأکید داره که نه من عارف نیستم، من سالکم، مثلا با آدم حرف میزده. بعد مثلا ادعا میکنه که من همه حقایقو میدونم. کم مطالعه بوده شهریار، کم کتاب میخونده، تقریبا کم سواد بوده، کم میخونده. بعد سلام خوبه آقا جا داریم آره. بعد خوش اومدیم. بعد قربونتون برم، خوش اومد. بعد اتفاقی که میفته اینه که یه آدم در واقع یه عقایدی داشته به هر صورت که مثلا ذکر خیلی میگفته، معتقد به مکاشفه بوده، معتقد بوده که توی اشعارش هم بعدن اینا میاد، مثلا میگه این روندی که حالا تو مولانا هم هست، این روندی که مثلا نباتات نمو میکنن میشن جانور، حس میکنن بعد انسان میشن انسان کامل، بعدن در واقع از علت جنبش محبت، این ایده در واقع عارفانه چیز رو تو شعرهای این دورهش میبینید. یه جورایی مرید یه آدمی به نام حاج سیف الشریعه بنابیه که بعد اینم خیلی مشهوره به اینکه کرامات عجیب غریب داشته و نمیدونم چیز داشته و فراست داشته، ذهن آدم ها رو میخونده و نمیدونم پیشگویی میکرد و توی بافت اینطوری به نظر این آدم حرکت میکنه که اینم باید بهش توجه کرد. مثلا به جواد مجابی میگه که مطالعه اصلا اهمیتی نداره، من با اشراق همه چی رو میدونم. مثلا این یه گزارشی که جواد مجابی داده، جالبه این بافتی که اینجا میبینیم. این جنبه ذهنیش هم داشته باشید که خب این تا آخر عمرش ادامه پیدا میکنه، با یه مدار افت و خیز داره ولی ادامه پیدا میکنه. توی شبکه آدمای دور و برش، حالا من یه سریشو براتون گفتم، مثلا محافل ادبی و اینایی که میرفته رو براتون گفتم، منتها واقعیت امر اینه که از این دوره‌ای به بعد، یعنی بعد از اینکه به تهران برمیگرده و اون یه مقدار حالت شوریدگی و آشفتگیش مقدار درش نمایان میشه، خود شهریار آدم منزویه، منتها خیلی روابط مهرآمیز عمیقی با دیگران برقرار میکرده. تقریبا هر کسی که شهریار رو دیده در این مورد گفته که این آدم خیلی بی‌آزار بوده، هیچ وقت در مورد دیگران بد نمیگفته، خیلی آدم اخلاقی بوده به لحاظ انسانی و خیلی روابط دوستانه عمیقی با یه آدمایی که خیلی باش متفاوتن. مثلا این آدمی که الان من تصویر کردم، این آدم مذهبی حالا یه جای سنتگرای این شکلی رو مجسم کنید، دوست نزدیکش کیه؟ سایه، که عضو توده است مثلا، واسه هیچ رو قبول نداره و چه روابط عمیقی بین این دوتا، عمیق واقعی بین این دوتا برقرار میشه که خیلی جالب توجهه که سایه رو ما دیدیم، حرف شهریار شد متحول شد، یعنی میگفت آه شهریار مثلا، فرق میکرد کلن با دیگران براش و آدم اینچنینی بوده شهریار. حالا برای اینکه یه سری از چیزهای دیگرش هم ببینید، اون موقع که دچار آشفتگی میشه توی تهران، مادرش میاد تهران و پرستاری میکنه ازش به مدت 5 سال و مادرش سال 33 فوت میکنه و بعد فوت مادرش میره تبریز و دیگه تبریز میمونه. بین شاعران ایرانی معاصر تقریبا اولین آدمیه که یه جورایی مثل زیارتگاه میشه خونش، یعنی شاعران دیگه میرفتن اینو ببینن از شهرهای دیگه، که این نکته جا از تهران خیلی هم میرن. حالا مثلا آدمایی که رفتن شاید براتون جالب باشه، اولیشون که خیلی منظم بیشتر از همه میره سایه است طبیعتاً، و سایه به نظر میاد بیشیل پیله دوستش بوده و هر وقت فرصت میکرده میرفته میدیدتش. این دوتا دیدارشون هم بهتون بگم سال 1327 شروع میشه، خیلی قدیمیه دیدارشون و سایه هم با چیز و هم با سبا همزمان در واقع آشنا میشه. سیاه مشق یک رو که سایه می نویسه که در واقع نقطه شروع کار شعریشه در سال 1331 فروردین 31 منتشر میشه، مقدمش رو شهریار می نویسه، یعنی یه جوری مثل پسر شعری، پسر معنوی شهریاره. خیلی ها این موقعیت پیشکسوتی رو برای شهریار قائلن با توجه به اینکه شهریار نه دار و دسته ای داشته، نه اتصال به سازمانی داشته، نه اصلا تو رسانه ها حضوری داشته به طور فعال. این خیلی جالبه. من یه فقط شعری رو بگم براتون، فریدون تبللی که آدم مغروریه و آدم خیلی چیز خاکساری نیست اصولا در مورد دیگران، وقتی که سال 1150 چیز باشه 51 که رضا براهنی یه سخنرانی میکنه، یه چیزی در واقع مصاحبه میکنه منتشر میکنه و حمله میکنه به شهریار و میگه شهریار اصلا شعر نمیگه و شعر نمیدونم شعر اینه که ما میگیم و از این حرفا میزنه، یه شعری میگه فریدون. من فقط دو بیت اولش رو بگم ببینید چه ستایشی از این آدم میکنه که مدت هاست ندید ازش. اون اصلا تو تبریز، اینم تهران اون موقع. شهریار نغمه که با چتر ظرفشان دستان سرای عشق و خداوند چامه ای، از من تو را به طبع گران مایه صد درود، زان رو که در بسیط سخن پیش جامه ای. پیش جامه میدونستنش، پیش کسوت میدونستنش. و اینو جاهای دیگه هم شما میبینید، رابطهش هم اینطوری بوده خودش، یعنی مثلا مجسم کنید خب این آدم مثلا با حیدر رقابی دوست بوده، حیدر رقابی میرفته خونش، یه خونه داشته توی چیز خیابون جاله، خیابون خونه خیلی محقری هم بوده، بار بعدی که میاد توی تهران حیدر رقابی خب مرا به بوس خونده دیگه، حیدر رقابی میرفته خونش دوست نزدیکش بوده، میرفته میخونده، این تار میزده، ستار میزده و دوست بودن با هم دیگه تو همون دوران، این مال 1120 هلوش سال 1120 همون دوره با بیژن ترقی دوسته و بیژن ترقی موقعی که میره یوش که اجازه در واقع نشر آثار نیما رو ازش بگیره، شهریار هم همراشه، همون دیداریه که دست نمیده و نیما حالا یه رفتاری میکنه که شهریار بهش بر میخواد، نمیبینن اینا هم دیگه رو، مثلا این نامه میذاره توی قهوخونه برای نیما که ما فلانجا هستیم بیا ببین، شهریار هم هست همراه، شهریار مطرح بود اون موقع، مشهور بود. بعد نیما میره توی چیز، احتمالاً باور نمیکنه، یعنی فکر میکنه یکی سرکاری گذاشته، نامه رو جلو همه پاره میکنه و میره دور و احتمالاً فکر میکنه بیخودیه این چیز، ولی بهشون به شهریار برمیخوره دیگه، نمیبینه نیما رو تا بعدها که نیما میره او رو میبینه و شعر براش میگه و پاسخ میده با همون مهری که همیشه داشته. توی اینجا هم مثلا الان حرف بیژن ترقی رو شد، بیژن ترقی بعدم پشتر شهریار خیلی بد میگه و شاید براتون جالب باشه شعری که شهریار برای بیژن ترقی گفته بعد اینکه بدگویی کرده در موردش. من فقط چند بیتشو بگم، ولی شعر خیلی قشنگیه و حالا یه مقدار موضع من در مورد شعرش هم میبینه، شاعر خوبیه شهریار، به نظر من مشکلی که داره شعر گفتنش نیست، ویرایش شعرشه. شعر باید ویرایش کرد و منقح تحلیل مردم داد، این کار نمی کرده. میگه یک سر به سر فراز که بالا گرفته ای، چون شد که سایه از سر ما وا گرفته ای. با تیز خامه دیده استاد دوختن، درس وفا نبود که از ما گرفته ای. جای باباش بزرگتر ازش، جای باباش نیست ولی بزرگتر ازش. چون خندم ار که ببینم چو آفتاب، از جیب من در آمده دنیا گرفته ای. پای از سرم دریغ مدار ای جوان، که من جانم ز دست رفته تا تو پا گرفته ای. خیلی شعر خوبی و خیلی شعر ملایم نرم مهرامیزیه برای آدمی که همین الان پشت سرش حرف زده. در مورد دیگران هم همینطوری، هم تو خاطرات سایه خاطرات دیگه هم میخونی، یکی پشت سرش حرف میزده خیلی وقتا گریه میکرده و میگفته چرا من که دوست دارم فلانی رو، رفتار کینتوزانه و عصبی و اینایی ازش گزارش نشده. این موقعی که در تبریز مستقر میشه و کم کم آدما میرن میبیننش، مثلا سال 37 سایه میره میبیننش تبریز، و معمولا وقتی میرن میبیننش میان، یه سری شعر رد و بدل میشده و یه مایه اعتباری بوده برای شاعران اون دوره. سال 38 دوباره سایه میره، این دفعه نادر نادرپور هم همراشه. سال 37 همون بلافاصله بعد سایه، جالبه که نیما میره و با پسرش میره، اون عکسای مشهورش رو دیدین و میرن با هم دیگه میگردن، عکسای خیلی مشهوری ازشون باقی مونده. آخرین کسایی که میرن میبیننش باز دوباره سایه است، ببین به تکرار سایه دقت کنید، و شفیع کدکنیه که سال 66 و یه خورده پیش از این که فوت کنه شهریار، 67 فوت میکنه دیگه. مطابق بالاخره یه موقعیت اینطوری پیدا میکنه بین شاعرها، یعنی شاعرها براشون اعتبار بوده که برن شهریار رو ببینن. همزمان با این ماجرا در دهه 50، دیرتر از این قضیه، در دهه 50 حمله میشه به شهریار از طرف اونایی که شعر سپید میگفتن، و خب تقریبا مظلوم ترین آدمی که میشد بهش حمله کرد در اون مقطع شهریاره، که چیزی هم نمیگفته. واکنش عمومی جالبه. سال 50 براهنی خیلی مهمه تو این حملاتی که میکنه. سال 50 براهنی تو روزنامه اطلاعات یه مقاله خیلی تندی میبیسه، خیلی شیوا، خیلی تند و توهین‌آمیز در مورد شهریار، که طبیعتا شهریار اصلا یا خبردار نمیشه یا جوابی هم نمیده، ولی انقدر مردم اعتراض میکنن، انقدر واکنش بدی ایجاد میشه که عباس مسعودی یه مجلس شعر میذاره تو دفتر روزنامه شعرخانی شهریار، که این اثر، این اثر منفی این اتفاق رو رفع بکنه. ما مثلا توی این مجموعه در واقع چیزایی که از شهریار مونده، حجم نسبتا زیادی از دوستی‌های خیلی طولانی می‌بینیم. علی نظمی ادیب که در واقع موقعی که دفن می‌کنن شهریار رو، اون مقبره تو شعرا میشه توی تبریز، مونتا اون در واقع مراسم تدفینش رو یه آدم به نام علی نظمی ادیب انجام میده، که فکر کنم هنوزم باشه. ادیب آذربایجانی، ادیب تبریزی است که تذکره نویسه، بیشتر شعر هم میگه ولی تذکره نویسه. گلشن معانیش مشهورتره، یه 200 سخنور هم داره، تذکره نویسه. مثلا اینا 20 چند سال با هم دوست بودن و مثل شاگردش هست. انجمن بزم سخن تبریز رئیسش این آدمه. دوستی های خیلی خلاصه طولانی داره، حالا آدم های خیلی متفاوت. اینم داشته باشید. من تا اینجای کار در واقع شبکه اجتماعیش رو الان گفتم و نوع ارتباطش با دیگران و زندگی نامش رو اول کار گفتم. یه مقدار در مورد حالا عقایدش و اینها هم بگم. ببینید، اول اینکه جدای عقاید دینیش خیلی روشن ملیگراست، حتی شاید بگیم ملیگرام نیست، یه جایی ناسیونالیسته، یعنی ملیگرای مدرنه، گفتمانش گفتمان مدرن. یه جاهایی ولی ملیگرایی کلاسیک قدیم ایرانیه. حالا جالبه، خب شاعر چیزه، شعرهای مهم ترکی داره، یعنی خیلی از سرودا و اینای پانترکا مال شهریاره. خیلی جالبه، شهریار تو همون شعرهای ترکیش به شدت ایرانگراست و شعرهای خیلی زیبا داره که خب بعضیش مطرح شده مشهوره الان، از همه مشهورتر حیدر بابایه. حالا نمیدونم الان وارد شعرش بشیم یا نه، بذار یه دقیقه دیرتر این کار رو بکنیم. فقط این اشاره رو بکنم که توی شعرهاش مثلا در مورد خروج روس‌ها از آذربایجان سال 1124 یه شعری میگه که خب مثلا یه بیتش اینه، میگه اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس، ملتی با یک زبان کمتر بیادارد زمان. خیلی روشن اون چیزایی که پانتورکا میگفتن میگفته، حمله میکرده بهش، خیلی سریع و روشنه در این مورد. کاخ چیز 1124 روسا که از آذربایجان میرن اینو میگه، میگه خانه یغما بردان ناخوانده مهمان میرود، آن نمک نشناس بشکست نمکدان میرود. این خیلی تنده موضعش در مورد روسهایی که در اون دوران خب خیلی ستایش میکردن روسها رو دیگه، در واقع جناح اونایی که به حزب توده بیشتر متصل بودن. و شعرهای اینطوری زیاد داره که حالا مشهور خیلیاش، مثلا زنده تا هست نام ایران باد، زنده تا بود نام ایران بود، تا ابد مهد علم و عرفان باد، که از ازل مهد علم و عرفان بود. یه شعری داره به نام رودکی، شعر خیلی تندی داره با مضمون ناسیونالیستی به نام شعر و حکمت، که ستایش فردوسی بخش مهمیش. شعرهای اینطوری خیلی داره که خب خیلیاش هم ترکیه، و جالبه در دیوان ترکیش که در باکو چندین بار چاپ شده سانسور شده شعراش، خیلی روشن، یعنی حتی حیدر بابایان یه تیکایش سانسور شده و خیلی مقایسه اینه که حوصله داشته باشه انجام بده، خیلی جالبه. و برای مثلا راهیم، محمد راهیم مثلا که پانتورکه، مثلا یه پاسخ به راهیم اصلا داره، خیلی موضع روشن و یه خورده موضع مبارزه جویانه ای در مقابل پانتورکه داره، تو تبریز هم مستقر بوده، اینم باید دید. من برای اینکه دیگه گفتار به درازا نکشه و رشته سخن رو به دوست عزیزم امیر حسین عزیز بدم، یه تیکای دیگه شو میذارم، حالا اگه سوال و جوابی شد در موردش صحبت کنیم. فقط در مورد شعرش هم یه چیز کوچیک بگم. ببین مشهورترین شعر ترکیش که خیلی مطرحه، یعنی این شعریه که میگم مثل سرود ملی ترکان میگن شده، حیدر بابا. حیدر بابا اسمه کوهیه، در واقع کوه کوچکی است. فکر کنم این رو سینای عزیز چیز در باشه، حفظی یه در بابا رو چند بیتش بخونی اولش رو. من لحشم قطعا خوب نیست، من نوشتم یه بخونش. آره. آره اگه این چاپن بیت، آره این بند اول حیدر بابا است. بچه فقط یه لحظه دقت کنید که چیز داره دیگه، ترکیه رو سینا پیداش کردی دیگه.
آها
آره آره آره،
یه دلیم دار شاخان،
یه دلیم دار شاخان، آره
شاخ
گلیف آخان دار، بلدی دیگه بخونه. حالا یه بیتش رو که ترجمه شو من آوردم، نه اب نداره اب نداره، همون تیکر رو بخون، چون همون تیکر رو میخوام بهتون بگم ساختار چجوری و چجوری ترجمه شد.
هیدر بابا گویلر بتون دومان دی، گندرمیز بیر بیرمیدن یوان دی. ترجمه که
نمیخواد؟ نه 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 الان میگم ترجمه.
Bir-birizdən ayrılmayın, aman deyin, yaxşılığı elimiz deyin, əlimizdən alıblar. Alıblar, yaxşı bizi yaman günə salıb.
Təmirin şu şəkliyə deyə, pənc bəndi, mən. پنج بند ستای اولش با هم قافیه میخوره، دوتای بعدیش با هم قافیه میخوره و ساختارش شبیه سرودای عاشقیه، یعنی عاشقا اینطوریه شعرشون. و چیز شعر هجاییه به تعبیری، یه شعر طولانیه و ترجمه شده به فارسی چند بار. دو تا از ترجمه هاشو فقط من براتون بگم، چون یه نقطه‌ای تو این ترجمه هست که خود شهریار روش تاکید میکنه. میگه که حالا این رو سونمز کریم مشروطشی که سونمز اسمش یعنی لقبش ترجمه کرده، همینی که الان براتون خونده شد. میگه ای در بابا به گاه چکاچه که رعد و برق، کم با اوج سیل قرد و کوبت به صخر فرق، صف بسته دختران به تماشا شوند غرق، صف بسته دختران به تماشا شوند غرق، از من درود بر شرف و دودمانتان، باشد که نام من گذرد بر زبانتان. این ترک زبانی است که فارسی زبان دومش ترجمه کرده. قافیه رو دقت کردین دیگه، قافیه خوب نیست، قافیه داره ولی خوب نیست. اینو بهروز ثروتیان هم ترجمه کرد همینو، حالا خیلی مقایسه میشه کرد، من فقط یه نکته میخوام بگم در مورد شعرش. همینو ترجمه کرده به این شکل، میگه هی در بابا چو ابر شخط قرد آسمان، سیلاب های تند و خروشان شود روان، صف بسته دختران به تماشاگشان زمان، بر شوکت و تبار تو بادا سلام من، گاهی رود مگر به زبان تو نام من. خب همونو تقریبا برگردونده. یه نکته ای توی این هست، موقعی که مصاحبه میکنن، یه مصاحبه آزاد و فروغ در واقع با هم دیگه صحبت میکنن و اظهار نظر میکنن در مورد شعر شهریار. فروغ اونجا یه موضوع مثبتی داره و میگه شعرش خوبه فلان اینا، آزاد یه مقدار حمله میکنه به شعر شهریار. بعد آزاد یه چیزی میگه، آزاد خب اینا یه گرایشی خود قمگرا دارن دیگه، گرایش در واقع ایران ستیز یه مقدار توشون هست، میگه که آره شعرهای ترکیش خیلی خوبه، شعرهای ترکیش خیلی از شعرهای فارسیش بهتره. اینطور نیست به نظر من، شعرهای ترکی شهریار از شعرهای ترکی دیگران بسیار بهتره. یعنی به نظر من نقطه اوج شعر ترکی اون دوران شعرهای شهریاره، و توجه داشته باشین شعرهای شهریار به ترکی تبریزه و ترکی عثمانی نیست و ترکی استانبولی هم نیست. ببین ترکی عثمانی که خیلی فارسی توش داره، تقریبا در همین دوران که داریم ازش حرف میزنیم، اوایل جوونی های شهریار تحول پیدا میکنه به ترکی استانبولی، ترکی استانبولی امروز، که ترکی استانبولی امروز در واقع، حالا من وارد بحثش نمیخوام بشم، منتها یه زبانی یه مقدار معیوبیه. میدونین چرا؟ چون اینا کلید واژه‌ای که فارسی یا عربی بوده رو اومدن حذف کنن از در واقع زبان، و خب نمیتونن حذف کنن. 80 خورده درصد زبان ترکی همین الان ریشه‌اش فارسی یا عربیه، نمیشه حذفش کرد. اینا رو اومدن شکستن. مثلا اینکه همه شما شنیدین دیگه، ترکی چیز استانبولی به نه میگن چی؟ میگن هایر. هایر چیه؟
خیره.
و خیر، شما وقتی خیر دارین، خیر و خیر رو نمیدونم مخیر و اختیار و اینا همه هم دیگه وصل میشه دیگه، شما شبکه دارین توی ذهنتون. هایر ولی به جا وصل نیست. من از تعداد زیادی ترکه پرسیدم هایر یعنی چی؟ ریشه چیه؟ هیچ کی نمیدونست، چون هیچ تصوری ندارن که هایر یا مثلا حکیم و حکمت. ما برامون روشنه که حکیم و حکمت و حکم و ایناست دیگه، منتها برای ترک معلوم نیست. به پزشک هنو میگن حکیم، نمیشه حکیم، منتها اون حکیم یعنی پزشک، حکمت یعنی فلسفه، اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. این گسستی که ایجاد شده و در مورد فارسی که خیلی فجیع‌تره و جعل‌هایی که انجام شده، کاری بهش نداریم. به گمان من برخلاف آن چیزی که همه میگن، زبان ترکی رو ضعیف کرده. زبان ترکی عثمانی به نظرم قوی تر بود از زبان ترکی استانبولی که الان داریم، که خود زبان مصنوعیه. و شاید براتون جالب باشه که سخنرانی آتاتورک رو در مورد اصلاح زبان الان ترکا نمیفهمن، چون به زبان ترکی عثمانی بوده دیگه و فور فارسی و فور کلمات فارسی و اینا توش بوده. آتاتورکی که میخواد زبان رو همین شکلی بکنه که الان شده، یعنی نقطه سخنرانیش در این مورد اصلا خیلی جالبه. این بایگانیش هم هست، سخنرانی های آتاتورک هی هم ویرایش میشه که به زبان ترکی روز در بیاد. شهریار زبان ترکی آذربایجانی رو تثبیت میکنه. چه بسا اگر شهریار نبود زبان ترکی آذربایجانی حل میشد توی زبان ترکی استانبولی که این شکلیه، منتها این اتفاق نمیفته. البته زبان ترکی استانبولی و عثمانی رو هم خوب بلده شهریار، چون یه کلید واژه‌ای رو توی شعرش بخونین استانبولی اصلا به کار میبره. حتی اونایی که نوبارد شده هم گاهی وقتا توی شعرش میبینید، یعنی مسلطه، منتها خیلی روشن زبان ترکی آذربایجانیه ما رو گرفته که مرکزش تبریزه و تبریز مرکز مهم تحول زبان ترکیه. اینم داشته باشین، شاعران زیاده ترک زبان تبریزی داریم که زبانشون هم زبان ترکیه تبریزیه. که حالا من ترکی رو خیلی از بیرون از دور بلدم، ولی واقعا قشنگ‌تره به نظر ترکیه تبریزی از ترکیه چیز، حتی از ترکیه عثمانی هم به نظرم قشنگ‌تره، ولی حالا دیگه اینجای بحث داره. شهریار شعرهای قوی داره، منتها نقطه‌ای که داره اینه که حالا گمان من اگر بخوایم بدونین، شعراش اصطلاحاً سبک سنگین قاطی داره، یه مقدار ویرایش نمی‌کنه. و فکر میکنم دلیلش اینه که حالا یه جوری انگار یه تنبلی داره در مورد اینکه شعر خودش رو دوباره با یه دید نقادانه نگاه کنه. و یه چیزی که خیلی مهمه، اینو چیز میگه، ژیت میگه، آندره ژیت میگه، میگه نویسندگان بزرگ بابت مطالبی که به سطل آشغال میندازن بزرگ میشن. و این خیلی مهمه که شما جرأت کنید مطالبتون رو بریزین دور، اونایی که به نظرتون خوب نمیاد. نمونه بارزش حافظ دیگه. حافظ همه شعراش خوبه، قطعا آدمی مثل حافظ فقط این 500 تا غزل، 680 تا غزل و 680 تا غزل نگفته، قطعا بیشتر گفته، مطلب ریخته دور اضافیش رو، و اونا که خیلی عالی بوده رو نگه داشته. این کار اصلا نکرده شهریار. بنابراین شما تو شعراش میبینید که مثلا سه بیت عالی درخشانه، یه بیت افتضاح، اصلا بعد همون بیت افتضاح یه خود دستکاریش کنی باز بهتر میشه، و حتی اون کار هم روش انجام نشده. این در واقع سبک سنگین قصد سمین توش قاطی شدن یه ایراده به نظرم توی شعرش، تخیل شعرش چشمگیره. آن جمله‌ای که آزاد در مورد اشعارش میگه نادرسته، حرف منم نیست، حرف خود شهریاره. شهریار خودش میگه که شعر تو زبان فارسی دامنش بیشتره و بهتره، آهنگین‌تره، زیباتره، چون قافیه راحت میشه ساخت توی فارسی. و الان من برای همین اتفاقا این سه تا ترجمه رو کنار هم دیگه، سه تا روایت رو کنار هم گذاشتم که ببینید که قافیه توی کلمات ترکی مشکله. برای همینه که شعرهای ترکی خیلی هجاییه. خود شهریار خیلی از شعرهایی که تاثیرگذارم گفته شعر نیست، اصلا متن موزون آزاده. در واقع یه شعر خیلی چیز داره، یه متن واقعا خواننده که بر مادرش گفته، خیلی هم تاثیرگذاره، خیلی هم زیباست، که اونجا میبینید که ول کرده قافیه رو، گفته ولش کن اصلا قافیه رو، حرفمو میذارم، خیلی هم قشنگ در اومده. حالا من دیگه خیلی چیز نکنم، وقت نگیرم، فقط یه اشاره کنم. سال 92 یه نکته کوچیکم، با اینکه کتابخان خیلی نبوده و خیلی دانش پیچیده‌ای نداره شهریار، ولی شعر خوب خونده، در مورد شعر خوب، شعرشناسه واقعا. و یکی از آدمایی که معتقده ما یک مکتب آذربایجانی شعر داشتیم که نظامی توش بوده، خاقانی توش بوده، و خیلی دنباله روی اینا، خیلی متاثر از اینا، و واقعا میشه شهریار رو دنباله اون مجموعه خاقانی نظامی در نظر گرفت، هم به لحاظ صور خیالش، هم به لحاظ استحکام شعرش، به خیلی لحاظا ادامه اونا محسوب میشه. یه نظری یه خورده افراطی داره، میگه که سبک هندی ادامه از ایران گریخته همین سبک آذریه، که خب یه مقدار جای بحث داره، چون اینا همشون اتفاقا مثلا صاحب تبریزی و خیلی از پیشگامانشون از در واقع آذربایجان رفتن، ولی خیلیاشون هم نرفتن. اگه بخوایم واقعا منصفانه نگاه کنیم، یه کانون خیلی مهمه مثلا کاشانی دارن شاعران هندی، و شهرهای دوره کبیر توی پیدایش شعر سبک هندی خیلی مهمه، که حالا واردش نشیم. یزدی داریم، کاشانی خیلی داریم، و بعدن دورهای بعدی قمی داریم، یعنی این شهرهای دوره کبیر اهمیت دارن. سال 1192 جواد محقق اومد گفتش که شعر مشهور شهریار علی همای رحمت وام گرفته شده از شعری است از جویای تبریزی یا ذاکر تبریزی. خب من الان دیگه نمیخوام حالا چیز کنم. بعد یه خورده بعدش محمد طاهری خسروشاهی گفت این نزدیکتر از این مال مفتون همدانیه. من فقط چند بیتشو بگم. مثلا ذاکر تبریزی میگه علی ای صحاب رحمت، همه مظهر خدایی، همه خلق ما سوا را به خدای رهنمایی. تو چه ممکن الوجودی که تو در خور سجودی، تو چه بحر لطف وجودی، تو چه معدن سخایی. خب شبیه علی همای رحمت دیگه، منتها از اون نزدیکتر. علی همای وحدت، تو چه مظهری خدا را، این مال مفتون همدانیه، که خدا نمود زینت به تو تخت انما را. علی که داد احمد به کفتش لوای همدش، که علم کند ید الله به دو عالمان لوا را. این شعر اینطوری داره، خیلی شبیه شعر شهریاره. به نظر نمیاد شهریار کش رفته باشه، ولی آشکارا تحت تاثیر این شعرها بوده، همونطور که خب بالاخره مفتون هم تحت تاثیر ذاکر احتمالاً بوده. تقریبا من ندیدم کسی ادعا کنه که دزدیده مثلا شعر رو به اسم خودش، منتها بالاخره تاثیر قطعا پذیرفته. در مورد یه سری از شعرهای دیگه‌ش هم شاید بشه چنین چیزی گفت. پرحرفی کردم، سرتون درد آوردم. من